آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا. نخست وزیر بریتانیا خواهان آزادی تمامی کارکنان بازداشت شده سفارت کشورش در تهران شد. رئیس قوه قضاییه دستور تشکیل هیئتی ویژه را برای تعیین تکلیف بازداشت شدگان صادر کرد. و دولت اوباما همچنان مذاکره با ایران را ممکن می داند. ساعت 19 به وقت ایران، 16:30 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر می شنوید. جان خاکسات هستم کنار شما در مجله شامگاهی رادیو فردا در این شامگاه دوشنبه 8 تیر ماه سال 1388 خورشیدی، برابر با 29 روز از ماه ژوئن سال 2009 میلادی. خبرها، گزارشها و گفتگوهایی درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما تدارک دیده ایم که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. اما اجازه بدید اول از تازه ترین خبرها آگاه شویم. امروز از همکارم رضا آژیری. رضا، شامگاه خوش.
سلام، حال تو خوب؟ گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، خواهان آزادی 4 تن از کارکنان بازداشت شده سفارت کشورش در تهران شد. او امروز دوشنبه در جریان یک کنفرانس خبری اقدام جمهوری اسلامی را در بازداشت 9 نفر از کارکنان سفارت بریتانیا در تهران غیر قابل پذیرش و توجیه ناپذیر خواند. صبح امروز مقامات ایرانی اعلام کردند که 5 تن از این 9 نفر را آزاد کردند. تهران میگوید این افراد را به اتهام دخالت در آنچه اختشاش پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری میخواند بازداشت کرده است. در پی اعتراض صدها هزار نفر به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، مقامات جمهوری اسلامی از جمله آیت الله علی خامنه ای آمریکا و بریتانیا را متهم به دامن زدن به ناآرامی ها در ایران کردند، اتهامی که از سوی لندن و واشنگتن رد می شود. به گفته سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه ایران، دستور تشکیل هیئتی ویژه را برای تعیین تکلیف بازداشت شدگان صادر کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا جمشیدی گفته است اعضای این هیئت شامل قربان علی دوری نجف آبادی، دادستان کل کشور، ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه و مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواهند بود. این هیئت قرار است گزارش‌هایی را در این زمینه به رئیس قوه قضاییه ارائه کنند. به گفته فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، از زمان آغاز سرکوب معترضان به نتیجه انتخابات ایران، بیش از 2000 نفر بازداشت و صدها نفر دیگر نیز ناپدید شدند. سوزان رایس، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد، گفت که کشورش برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای از تمام عناصر موجود از جمله دیپلماسی بهره خواهد گرفت. وی اعلام کرد که دولت آمریکا برای مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای این کشور آمادگی دارد. به گفته سوزان رایس، در سیاست خارجی ایران محمود احمدی نژاد حرف نهایی را نمی‌زند. دیوید اکسل راد از مشاوران ارشد کاخ سفید نیز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC لحن تند احمدی نژاد علیه آمریکا و باراک اوباما را گزافه‌گویی خواند و گفت پذیرش گفتگو با ایران به معنای پاداش دادن به این کشور نیست. پیشتر باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرده بود که حوادث چند هفته اخیر ایران بر گفتگوی مستقیم یا دیپلماسی با تهران تأثیر خواهد گذاشت. سخنگوی شورای نگهبان امروز دوشنبه گفت جلسه این شورا با نماینده میرحسین موسوی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، درباره نحوه رسیدگی به شکایات مثبت نبوده است. به گفته عباس علی کتخدایی، در پی بی‌نتیجه ماندن جلسه، دستور بازشماری صندوق‌ها مقابل دوربین‌های صدا و سیما صادر شد و قرار است بازشماری 10% صندوق‌ها در کل استان‌ها در مقابل دوربین‌ها انجام شود. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، در نامه‌ای به محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه، ضمن مشکوک خواندن قتل ندا آقا سلطان، خواستار شناسایی عوامل به گفته او ناشناس آن شد. ندا آقا سلطان روز شنبه 30 خرداد ماه در جریان اعتراض صدها هزار نفر در تهران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بر اثر اصابت گلوله به قتل رسید. ویدیوی کوتاهی که از صحنه خونبار قتل ندا آقا سلطان بر روی وبسایت یوتیوب قرار گرفت، موج گسترده‌ای از اعتراضات جهانی را به دنبال آورد و تصویر و نام او را تبدیل به یکی از نمادهای اعتراضات اخیر کرد. به گزارش CNN، تعداد کسانی که روز 30 خرداد ماه به دست نیروهای امنیتی و لباس شخصی در تهران کشته شدند، بر اساس منابع تایید نشده تا 150 نفر تخمین زده می شود. فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر روز یکشنبه اعلام کرد که از زمان آغاز سرکوب معترضان به نتیجه انتخابات ایران، بیش از 2000 نفر دستگیر و صدها نفر دیگر ناپدید شدند. روزنامه تایمز لندن به نقل از فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر که 155 سازمان حقوق بشری را در بر می‌گیرد، در شماره روز دوشنبه خود می‌نویسد: امروز جو رعب و وحشت بر ایران حکم فرماست.
خلاصه مهمترین خبرها تو این ساعت را می شدیدیم از همکارم رضا آژیری و در مجله شامگاهی رادیو فردا. آخرین تحولات رویدادهای ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ماه. نخست وزیر بریتانیا از ایران می‌خواهد 4 کارمند ایرانی سفارت لندن در تهران را آزاد کند. گفتگویی را در همین زمینه خواهید شنید. نامه یک دختر خطاب به آیت الله خامنه‌ای، دختری که همکلاسی دختر آقای خامنه‌ای بوده است. با ما بمانید، مطالب بیشتری برای شما تدارک دیده ایم که در ادامه برنامه با از آنها با شما سخن خواهیم گفت. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا امروز دوشنبه از جمهوری اسلامی خواست که هر چه زودتر 4 کارمند ایرانی سفارت لندن در تهران را فوراً آزاد کند. جمهوری اسلامی 9 تن از کارمندان این سفارتخانه را به اتهام همکاری با آنچه اغتشاش خوانده بازداشت کرده بود، اما 5 تن از آنان را ساعتی بعد آزاد کرد. نخست وزیر بریتانیا همچنین گفته است که تمامی کارمندان یاد شده باید هر چه زودتر بر سر کارهای خود بازگردند. گوردون براون افزود اقدامات جمهوری اسلامی از جمله اخراج 2 دیپلمات بریتانیایی از تهران و سپس بازداشت کارمندان سفارت لندن در تهران غیر قابل قبول است. با این تحولات به نظر می رسد که جمهوری اسلامی می کوشد تا بریتانیا را به عنوان دشمن شماره 1 خارجی خود جانشین آمریکا کند. اگر این تحلیل درست باشد، دلیل این چرخش در موضع حکومت تهران چیست؟ به این پرسش شهران تبری از رادیو فردا، پرویز راجی سفیر دربار شاهنشاهی ایران در لندن، سفیر تهران در لندن پیش از پیروزی انقلاب اسلامی پاسخ می‌دهد. پرویز راجی در لندن:
این برخورد با دولت انگلیس به هیچ وجه به نفع ایران نخواهد بود، برای اینکه کاری که دولت انگلیس میتونه بکنه با سایر کشورهای بازار مشترک دست جمعی، میتونن که یا به کلی ارتباط سیاسیشون رو با ایران قطع بکنن یا این ارتباط رو به یک سطح خیلی پایین‌تری تقلیل بدن. از این مسائل که بگذریم، خب این خیلی واضحه که این اقدامات در چارچوب یک کلیاتی انجام میگیره که کوششیست خیلی علنی و واضح برای خونسا جلوه دادن نتایج انتخاباتی که همه میتونن قلاوی بود و به هیچ وجه هم مورد تایید ناظران بین‌المللی نبوده و نخواهد بود.
این سیاست ایران نسبت به انگلیس چقدر واکنش به این مسئله است که ایران میخواد روابط خودش رو با کشورهای دیگه در منطقه مثل مثلا روسیه یا چین تقویت بکنه در برابر اروپا و آمریکا؟
دولت روسیه هم زیاد جانبداری نکرده از این اقدامات دولت ایران. حرفی که روسا زدن اینه که اولا که تقبیح کردن این اقدام دولت ایران رو، ولی گفتن که به صلاح ایران و جامعه اروپاست که یک حداقلی از گفتگو رو ادامه بدن.
واکنش به بریتانیا تا چه حد یک کوششی هستش برای اینکه توجه رو از آمریکا سلب بکنه، به خاطر اینکه خب به هر حال با آمدن آقای اوباما و صحبتایی که ایشون کردن و عدم جانبداریشون از یک گروه دیگه باعث شده که ایران شاید نتونه اصلا هیچ بهانه ای از آمریکا داشته باشه. فکر میکنید تاثیر این موضوع چی هست؟
آمریکا همونطور که فهمیدید، آمریکا که 30 سال کوچکترین رابطه مستقیمی با ایران نداره و کوشش این که دولت فعلی ایران سعی کنه که نشون بده که نتایج انتخابات به خاطر دخالت خارجی ها در انتخابات ایران، این یه عمی سوال مسخره و خریدار نداره، نه در داخل ایران خریدار داره و نه در خارج از ایران. اینا به جای این که می آمدن و یک روشی اتخاذ می کردن که مورد قبول جامعه بین‌المللی بود و مردم ایران، مثلا شمارش مجدد تمام آرا، رسیدگی به شکایات مردم، رسیدگی واقعی و نه رسیدگی قلابی، همینطوری رهبر عالی بیاد بگه که ما در عرض 3 ساعت 4 میلیون رأی شمردیم، با این کارم با کامپیوتر نمیکنن، با دست میکنن، این همچین چیزی امکان پذیر نیست و اینا در عمل به نظر من دارن خودشونو مفتضح میکنن.
کل این قضیه، کل این تیرگی رابطه با انگلیس و به تبع اون با کشورهای اتحادیه اروپا، ایران رو، حالا منافع مردم رو کنار بگذاریم، دولت ایران رو در چه وضعیتی در جامعه بین المللی قرار میده؟
یک نگاه اجمالی به جراید امروز لندن که من نگاه کردم، میبینید که همشون واقعا از این دروغهای شاخداری که نظام فعلی ایران داره تحویل مردم میده متعجبن. بالاخره دروغ هم یک حدی داره، باید با یک سرحد باور مردم دیگه بالاتر نره. ولی نه فقط اومدن و گفتن که نماینده بی بی سی، که من به هیچ وجه مدافع بی بی سی هم نیستم و اگرم خاطرتون باشه گذشته که سر و کار من با بی بی سی بود، جنگ و جدال خیلی مفصلی باشون داشتم، ولی بیان و بگن که نماینده بی بی سی در تهران که 24 ساعته تحت مراقبته، این اومده و به کارمندان ایرانی سفارت انگلیس در تهران پول داده که اینا برن و مردم رو برانگیزن بر ضد این انتخابات، این که اصلا میدونید از ملا نصرالدینی هم خنده‌دارتره.
حالا اگر که همه مسائل ساکت بشه و آقای احمدی نژاد هم تثبیت بشه به عنوان رئیس جمهور ایران، آیا باز هم آمریکا خواهد خواست که با ایران وارد یک گفتگوی سازنده‌ای بشه؟
بله، خیلی کار رو برای آمریکایی‌ها مشکل میکنه به نظر من، برای اینکه بالاخره در آمریکا هم یک جناحی هستش که روی پرزیدنت اوباما فشار میاره که با یک نظامی که مشروعیتش خودش رو از دست داده در حقیقت با این انتخابات قلابی مذاکره نکنه و به صداهای داخل ایران که درخواست دموکراسی میکنن، درخواست آزادی میکنن و درخواست میکنن که رأیی که دادن شمرده بشه به اونا بیشتر اهمیت بده.
پرویز راجی، سفیر دربار شاهنشاهی ایران در لندن، با شهران طبری از رادیو فردا گفتگو میکرد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود ادعا کرد که پس از انتخابات موضع جمهوری اسلامی ایران در جهان قوی تر شده است. علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگوی انجام داده است با الکس وطنخواه، پژوهشگر ارشد مؤسسه دفاعی جیمز در مسائل خاورمیانه و امور امنیتی در واشنگتن. الکس وطنخواه نخست به این پرسش پاسخ میداد که آیا حوادث پس از انتخابات واقعا یک مسئله داخلی و بی تأثیر بر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران است؟ الکس وطنخواه:
به خاطر مشکلاتی که پیش اومد بعد روز انتخابات، تمام کشورهای بزرگ اروپا و آمریکا و ژاپن اینا خب این مسئله رو یه مشکل داخلی ایران حساب میکنن، ولی فهمیدن که این یه مسئله واقعا بزرگ و جدیه توی سیاست داخلی ایران.
آقای وطنخواه، روز دوشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفتند که پس از انتخابات موضع ایران در جهان قوی تر شده. آیا شما فکر میکنید واقعا این گونه است؟ یا اگر نه، سخنگوی وزارت خارجه ایران با چه روی کردی و از چه منظری ایشون نگاه کردن و این گونه میگن؟
من نمیدونم سخنگوی وزارت امور خارجه از کدوم طرف داره به این قضیه نگاه میکنه، ولی این برنامه‌ای که تو این چند هفته اخیر این تظاهرات و این از یه نظر میشه گفت شورشگری بعضی از جمع ملیت ایران نسبت به نظام اسلامی نشون نمیده به دنیا که این جمهوری اسلامی الان قوی تر امروز تا قبل انتخابات. این حرفو من نمیتونم قبول کنم، چون که تا اونجایی که من دارم میبینم دیدن که خب نظام جمهوری اسلامی واقعا این مشکلات فوندمنتالی داره در کشور خودش، سوالای پیش اومده برای برنامه و آینده خود نظام اسلامی. برای همین نمیدونم چرا وزارت امور خارجه ایران همچین دیدگاهی داره. صحبت توی غرب الان این نیست که ایران قوی تره، نه اینجوری نیست.
وطن خواه، ممکنه مقام های وزارت خارجه ایران اینگونه به موضوع نگاه میکنن که با وجود حوادث روزهای اخیر در ایران، با این حال مقام های غربی در روزهای گذشته صحبت از این کردن که گفتگوها با ایران باید ادامه داشته باشه و مقام های ایرانی همین رو دلیل بر این دونستن که موضع ایران همچنان قوی است و قوی تر هم شده.
ولی شما نگاه کن، همین مثلا وزیر امور خارجه ایتالیا تا همین دو شب هفته پیش هم گفتن که ایران میتونه بیاد به این جلسه راجع به آینده افغانستان، یعنی دعوت شده بود ایران خب نرفت. از نظر دعوت کردن یا همسایه بزرگ افغانستان و یا مثلا این مذاکرات راجع به آینده برنامه هسته ایران، اینا یه کارایی که باید انجام بدن، نمیتونن از یک روز به فردا پاشن بگن آقا ما دیگه دنبال مسائل نمیتونیم با ایران بریم. شما اگر به این مسئله یه جور نگاه کنیم، جمهوری اسلامی فردا مثلا پاشه بره جلوی کشور اروپایی و آمریکا بشینه، امروز فکر میکنی که قوی تره یا قبل اون انتخابات؟ و به دیدگاه من خب امروز حواس جمهوری اسلامی هست که نه، خب یه مشکلات بزرگی رو داشتن در ایران و دنیای مشکلات رو دیده و ممکنه دیدگاه اون دنیای غرب هم عوض شده باشه، یعنی ضعف ایران دیده باشن. قبل این انتخابات ممکن بود دنیای غرب آمادگی‌ای داشته راجع به مثلا آینده برنامه هسته ایران که الان امروز ممکنه آمادگی‌ای نداشته باشه به خاطر دیدگاه مختلف. ممکن اصلا دنیا غرب بگه اگر با آقای احمدی نژاد کار کنن یا با آقای خامنه‌ای همکاری کنن، به قول معروف میشه گفت یه خیانتای کردن به مردم ایران و ممکنه این برنامه، این سوالات توی مغز اینها در دنیای غرب پیش بیاد و یه ذره راه آینده رو برای مذاکره بین ایران و دنیای غرب سخت کنه.
آقای وطنخواه، تأثیر این انتخابات و حوادث پس از اعلام نتایج انتخابات در ایران رو بر پرونده هسته ایران چگونه میبینید؟
شما الان ببینید، ایران گفته که با دنیای غرب مذاکره میکنیم ولی غنی‌سازی اینا رو کنار نمیذاریم. خب این حرفشون عوض نشده، این خودش یه مسئله ایه. ولی مسئله که جالبتره اینه که الان شما میبینید سخنگوها و شخصیت‌های بزرگ سیاسی ایران، چند خود آقای احمدی نژاد رئیس جمهور، کسان دیگه و خود رهبر آیت الله خامنه‌ای گفتن که کشورهای غربی تو این تظاهرات و این تو این برنامه‌ای که پیش اومده تو این چند هفته پیش در ایران یه شرکت‌هایی کردن، یه دخالت‌هایی کردن. خب این تمام وضع خراب میکنه، این جو سیاسی اینو خراب میکنه. ولی خب سازمان ملل هم در ماه سپتامبر دوباره باید جمع شن تو نیویورک و این مسئله ایران تو برنامه‌شون هست و ایران هم نمیتونه الان بگه خب ما میتونیم همینجوری که ادامه دادیم چند سال اخیر ادامه بدیم، چون الان تمام دنیای غرب از نظر دیدگاه مردمیشون به رژیم ایران یه جوری دیگه نگاه میکنن، یک رژیم دیکتاتوری نگاه میکنن. چون این عکس ها، این فیلم هایی که از ایران اومد بیرون این دو هفته پیش، واقعا توی دنیای غرب و جاهای دیگه در دنیا چیزی خیلی ملت رو واس کرده به طبیعت این دولت جمهوری اسلامی. و میگم از این نظره خب خیلی کارا رو سخت‌تر میکنه برای دولت غربی که بخوام بشینن دور میز مذاکره با این رژیم.
الکس وطنخواه با همکارم علیرضا کرمانی گفتگو میکرد.
این ایمیل رادیو فرداست، info@radiofarda.com.
و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران از کشته شدن 20 نفر در جریان برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز معترضان به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران خبر دادند، اما آمار غیر رسمی از کشته شدن دست کم 150 نفر در یک روز خبر دادند. پس از گذشت یک هفته، محمود احمدی نژاد به قتل ندا آقا سلطان، یکی از قربانیان خشونت‌های دولتی اخیر، واکنش نشان داده است. گزارشی از همکارم محمد زرقامی.
یک هفته پس از کشته شدن ندا آقاسلطان که اکنون بسیاری از او به عنوان سمبل اعتراضات مسالمت آمیز اخیر در ایران نام میبرند، محمود احمدی نژاد که هدف اعتراضات یک ماهی اخیر قرار دارد، با نگارش نامه‌ای به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران که نسخه‌ای از آن در وبسایت رسمی ریاست جمهوری هم منتشر شده، خواستار رسیدگی جدی به موضوع قتل ندا آقاسلطان و شناسایی عوامل آن جنایت شده است. آقای احمدی نژاد که منتقدانش او را به تخلفات گسترده انتخاباتی متهم کردند و پیروزی او را زیر سوال بردند، در این نامه ضمن مشکوک دانستن این قتل نوشته است: با توجه به حاشیه سازی های فراوانی که در خصوص این حادثه دلخراش صورت گرفته و شانتاژ تبلیغاتی وسیع رسانه های بیگانه و قراین و شواهد فراوان دیگر، دخالت مخالفین و معاندین ملت ایران برای بهره برداری های سوء سیاسی و مشوه نمودن چهره پاک جمهوری اسلامی قطعی به نظر می رسد. این برای دومین بار است که محمود احمدی نژاد به فاصله زمانی کوتاهی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار رسیدگی به یک پرونده مشخص می‌شود. پیش از این نیز آقای احمدی نژاد در نامه‌ای به آیت الله هاشمی شاهرودی خواستار رسیدگی دقیق به ماجرای خبرساز پرونده رکسانا صابری خبرنگار آزاد ایرانی آمریکایی شده بود، اما به اعتقاد محمد سیف‌زاده از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر ایران، این گونه نامه‌ها قاعدتاً نباید هیچ گونه تأثیر خاصی بر روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی بگذارند. با این حال وجود اصلی قانونی این نامه رئیس جمهوری اسلامی را توجیه می‌کند.
به استناد اصل 113 قانون اساسی که به هر حال عرض کنم که رئیس جمهور می‌تواند نسبت به اجرای صحیح قانون هشدارهایی رو بده، شاید اینو بتوانیم توجیه بکنیم. ولی معمولاً در کار قضایی قضات نباید به این مسائل توجهی داشته باشند.
ندا آقاسلطان دختر 27 ساله‌ای که گفته می‌شود دانشجوی رشته فلسفه بوده است، 30 خرداد ماه گذشته در جریان ناآرامی‌های تهران هدف گلوله افراد مسلح قرار گرفت، در حالی که محمود احمدی نژاد در نامه خود از عوامل ناشناس نام برده، اما کاسپیان ماکان دوست خانم آقاسلطان با اشاره به تصاویری که مردم در اختیار رسانه‌ها قرار دادند از احتمال تیراندازی افراد شبه نظامی موسوم به لباس شخصی و یا بسیجی‌ها سخن گفته است. محمد سیف‌زاده حقوقدان در تهران معتقد است که شناسایی قاتل یا قاتلان در یک روند حقوقی میسر می‌شود.
با کالبد شکافی دقیق میتوان نوع گلوله، نوع سلاح، از فاصله و سمتی که تیراندازی شده، ارتفاع، بالا، پایین بودن و جهت تیرانداز رو دقیقاً میشه از این طریق به دست آورد و با یک سری تحقیقات میدانی با استفاده از پزشکی قانونی و کارشناسان اسلحه میتوان قاتل یا قاتلین رو پیدا کرد.
ولی آنگونه که کاسپیان ماکان به رسانه‌ها گفته است، خانواده ندا پیکر او را به دشواری از یک پزشکی قانونی در خارج از شهر تهران دریافت کردند و مسئولان پزشکی قانونی از آنها خواستند که بخش‌هایی از بدن ندا از جمله قسمتی از ران او در اختیارشان قرار بگیرد. آرش حجازی، پزشکی که میگوید در هنگام مرگ ندا بر بالینش حضور داشته، نیز به نقش نیروهای بسیجی در قتل این دختر 27 ساله اشاره کرده است. پس از مرگ ندا مراسم تدفین به سرعت انجام گرفت و از برگزاری مراسم سوگواری جلوگیری به عمل آمد. از سوی روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در گزارشی تایید نشده نوشت که ماموران امنیتی خانواده ندا را از محل سکونتشان بیرون کردند. به ظاهر مجموع این رخدادها میتواند نامه رئیس جمهوری اسلامی ایران را تحت شعاع قرار دهد. همچنین تلویزیون دولتی ایران همزمان با رسانه‌ای شدن موضوع قتل ندا آقاسلطان و اظهارات آرش حجازی، پزشکی که میگوید به هنگام مرگ ندا در کنار او قرار داشته است، در برنامه‌ای کوشید تا این قتل را متوجه کسانی کند که در هفته‌های اخیر در صف معترضان به نتایج انتخابات قرار داشتند و در ادبیات رسمی گروه‌های نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از آنها به عنوان اغتشاشگران نام برده می‌شود. پرونده قتل‌های ناشی از خشونت‌های دولتی تنها به قتل ندا آقاسلطان منحصر نمی‌شود. در هفته‌های گذشته بنابر گزارش رسانه‌ها مجموعاً 20 نفر در جریان اعتراضات مسالمت آمیز مردمی توسط نیروهای شبه نظامی لباس شخصی و بسیج به قتل رسیدند. در گذشته نیز جمهوری اسلامی ایران با پرونده‌های چالش برانگیزی نظیر پرونده قتل زهرا کاظمی، خبرنگار عکاس ایرانی کانادایی، و زهرا بنی یعقوب، پزشک جوان در همدان روبرو شده بود. پرونده‌هایی که پس از گذشت ماه‌ها و سال‌ها هنوز به جواب نهایی نرسیدند و وکلای آنها هنوز چشم انتظار پاسخ مراجع قضایی هستند. محمد سیف‌زاده:
بعد از 4 سال دادگاه‌های مختلف، بالاخره شعبه 15 دیوان عالی کشور بیشتر ادعاهای ما رو وارد دونست و برای شروع رسیدگی به مبحث قتل عمد و صلاحیت دادگاه رأی و نقض کرد و فرستاد که رسیدگی از نو شروع بشود.
در هنگام مطرح شدن پرونده قتل زهرا کاظمی، محسن میردامادی، نماینده مجلس ششم و عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی که اکنون بدون اعلام اتهام مشخص در بازداشت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به سر میبرد، گفته بود این نوع اقدامات تصویر بسیار نامناسبی از جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ایجاد خواهد کرد. این نگرانی به ظاهر در لابلای نامه دیرهنگام محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران هم به چشم می‌خورد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش می‌کنید و به رادیو فردا اعتماد دارید. چند تن از هنرمندان تئاتر و سینمای ایران که طی روزهای گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند، آزاد شدند و تنها یک نفر همچنان در بازداشت به سر می‌برد. این در حالی است که در پی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، جمع کثیری از هنرمندان ایران از اعتراض‌های به وجود آمده حمایت کرده و تعدادی نیز در پی حمایت از محمود احمدی نژاد که به عنوان برنده انتخابات اعلام شده بود برآمدند. مانیا منصور و جزئیات بیشتر در همین زمینه.
روز پنجشنبه 4 تیر ماه خبری بر روی وبسایت‌های اینترنتی منتشر شد و به سرعت دهان به دهان چرخید. چند تن از بازیگران مطرح سینما و تئاتر ایران دستگیر شدند. این خبر که تایید و تکذیب آن از منابع آگاه و معتبر هنوز اعلام نشده بود، برای بسیاری شوک‌آور بود، زیرا برای اولین بار بود که خبر دستگیری گروهی از اهالی سینما و تئاتر ایران به گوش می‌رسید. پیش از این و در سال‌های گذشته، بازداشت چند ساعته تخمین میلانی، کارگردان جنجالی و مطرح سینما ایران تنها خبر بازداشت و زندانی کردن هنرمندان مطرح ایرانی بود. بهزاد فراهانی، بازیگر و کارگردان مطرح تئاتر و سینما ایران، طی گفتگوی با رادیو فردا از آزادی 2 تن از آنها، مهتاب نصیرپور، بازیگر مطرح و برنده چندین سیمرغ بلورین بازیگری از جشنواره فیلم فجر، و سینا رازانی، بازیگر جوان تئاتر ایران داد.
این بچه ها آزاد شدن. الان دیگه تو زندان یه دونه داریم که اونم فکر میکنم که امروز گفت، یعنی جوری که خبر دادن به هم آزاد میشه. سینا رازانیه که آزاد شده، آقای خورشیدی کوچکه که قرار امروز آزاد شد.
آقای فراهانی در مورد علت بازداشت آنها گفت:
من فکر میکنم که همه میدونن دلیل دستگیرشون چی بوده. اینا در این تظاهرات در واقع اعتراض به انتخابات شرکت کردن و طبعا دستگیر شدن.
بعد از اعلام نتایج ریاست جمهوری 10 در ایران و شروع اعتراضات گسترده برخی از نامزدهای ریاست جمهوری، گروه ها، احزاب و بیش از همه جمع کثیری از مردم در تهران و برخی شهرهای دیگر ایران، گروهی از هنرمندان ایرانی نیز در همان روزهای اول بعد از اعلام نتایج طی بیانیه خواستار ابطال انتخابات و برگزاری انتخابات مجدد در فضایی که آنها آن را سالم و بدون هر گونه تقلب و دستکاری عنوان کردند شدند. در میان امضا کنندگان نام بازیگران مطرحی چون عزت‌الله انتظامی، داوود رشیدی، هدیه تهرانی و لیلا حاتمی به چشم می‌خورد. اما در تاریخ 31 خرداد بیانیه 600 هنرمند ایرانی در براءت از تجمعات و حمایت از صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی منتشر شد. در میان امضا کنندگان نام بازیگران مطرحی چون پروانه معصومی، جهانگیر الماسی، آهو خردمند، رضا رویگری و احمد نجفی به چشم می‌خورد. بر اساس برخی از گزارش‌ها، این بیانیه در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی نیز پخش شده است. اما در میان سینماگران مطرح ایرانی، تنها 2 نفر موضع فردی خود را صریح و شفاف اعلام کردند. از جمله محسن مخملباف، کارگردان سینما ایران که کارنامه کاریش طی سال‌های اخیر دچار فراز و فرودهای بسیاری بوده است. خالق آثاریشون گبه دستفروش و ناصرالدین شاه آکتور سینما که چند سالی است در پاریس اقامت گزیده، اتفاقات شب 22 خرداد را یک کودتا نامید.
با آقای موسوی وزارت کشور اطلاع میده که بیانیه پیروزیتون را آماده کنین. آقای موسوی میگه چند ساعت آینده من اعلام میکنم. جشن پیروزی را روز یک شنبه که روز تولد حضرت زهراست و روز مادر میگیریم. آقای خامنه ای بهش اطلاع داده میشه که پیروز انتخابات آقای موسوی است. ایشون ابتدا میگه باشه اطلاع بدید، ولی جوری که مدیریت کنید اطلاع رسانیش رو. پشت این اخبار متفاوت میشه، ستاد تمام موبایلاش قطع میشه، ستاد رو کلن تعطیل میکنن. خانم نوشابه امیری اطلاع داد به من که آقای مجیدی آقای موسوی رو ترک کرده، گفته من ناامید شدم و اعلام کرده که کودتا خواهد شد در تهران.
بهمن فرمان‌آرا نیز طی نامه‌ای که در تاریخ سوم تیر ماه در سایت‌های اینترنتی منتشر شد گفت دیگر سکوت نخواهد کرد و به خاطر آن چیزی که او آزادی و عدالت اجتماعی برای همه ایرانیان نامیده گام خواهد برداشت. گروهی از نویسندگان و شاعران داخل و خارج از ایران نیز با انتشار بیانیه‌های جداگانه‌ای ضمن اعلام حمایت از تجمع و تظاهرات معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران خواستار ابطال انتخابات شدند. در میان امضا کنندگان نام چهره‌های شاخصی چون سیمین بهبهانی، رضا براهنی، عباس معروفی، حافظ موسوی و پگاه احمدی دیده می‌شود.
گزارش مانیا منصور را از رادیو فردا شنیدید و در اینجا تازه های جهان ورزش از همکارم فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال برزیل با قهرمانی در جام کنفدراسیون ها عنوان پرافتخارترین تیم این بازی ها را به خود اختصاص داد. در دیدار پایانی هشتمین دوره رقابت‌های جام کنفدراسیون‌ها که در کشور آفریقای جنوبی برگزار شد، دیشب برزیل در یک نبرد پرگل با نتیجه 3-2 تیم آمریکا را شکست داد و برای سومین بار به عنوان قهرمانی این رقابت‌ها دست یافت. طلایی پوشان برزیلی پیش از این طی سال‌های 1997 و 2005 نیز این عنوان را صاحب شده بودند. تیم فرانسه با دو عنوان قهرمانی در سال‌های 2001 و 2003 در ردیف دوم رده‌بندی بهترین تیم‌ها قرار دارد و آرژانتین، دانمارک و مکزیک هم هر کدام یک بار کاپ قهرمانی مسابقات فوتبال جام کنفدراسیون‌ها را به خانه برده‌اند. در پایان رقابت‌های فوتبال جام کنفدراسیون‌ها، کاکا ملی پوش برزیلی به عنوان بهترین بازیکن این جام شناخته شد. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، کاکا مرد 65 میلیون یورویی برزیل که فصل آینده در تیم رئال مادرید توپ می‌زند، از سوی خبرنگاران حاضر در رقابت‌های جام کنفدراسیون‌ها به عنوان بهترین بازیکن توپ طلایی این جام را دریافت کرد. لوئیس فابیانو مهاجم تیم برزیل هم با به ثمر رساندن 5 گل آقای گل این مسابقات شناخته شد و کفش طلای این بازی ها را دریافت کرد. تیم هاوارد دروازه‌بان تیم ملی فوتبال آمریکا نیز به عنوان بهترین سنگربان جام کنفدراسیون ها دستکش طلایی این مسابقات را صاحب شد. تیم والیبال ایران با پیروزی در برابر برزیل مقام قهرمانی مسابقات ارتش های جهان را از آن خود کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تیم والیبال ارتش ایران در دیدار پایانی رقابت‌های ارتش‌های جهان در کشور برزیل شب گذشته با نتیجه 3-0 تیم میزبان را شکست داد و در سکوی اول این مسابقه ایستاد. و بنابر اعلام مدیر روابط عمومی سازمان لیگ برتر فوتبال ایران، تحصیلات 63% بازیکنان و 58% مربیان این کشور زیر دیپلم است. به نوشته روزنامه ابرار ورزشی، حجت الله بهمنی در این مورد همچنین گفته است رابطه مستقیمی بین تحصیلات و رفتارهای اخلاقی و فرهنگی در فوتبال وجود دارد و سازمان لیگ برتر در تلاش است که میزان سطح سواد و تحصیلات بازیکنان و مربیان فوتبال ایران را افزایش دهد. پایان نقل قول. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب در اینجا نوبت میرسد باز مروری به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم روزا آجیری که کنار من در استودیوی رادیو فرداست. روزا، تازه چه خبر؟
سلام به شما و سلام به شنوندگان. گوردن براون نخست وزیر بریتانیا خواهان آزادی 4 تن از کارکنان بازداشت شده سفارت کشورش در تهران شد. او امروز دوشنبه در جریان یک کنفرانس خبری اقدام جمهوری اسلامی را در بازداشت 9 نفر از کارکنان سفارت بریتانیا در تهران غیر قابل پذیرش و توجیه ناپذیر خواند. صبح امروز مقامات ایرانی اعلام کردند که 5 تن از این 9 نفر را آزاد کردند. تهران میگوید این افراد را به اتهام دخالت در آنچه اغتشاش پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری میخواند بازداشت کرده است. به گفته سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه ایران دستور تشکیل هیئتی ویژه را برای تعیین تکلیف بازداشت شدگان صادر کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا جمشیدی گفته است اعضای این هیئت شامل قربان علی دوری نجف آبادی، دادستان کل کشور، ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه و مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواهند بود. این هیئت قرار است گزارش‌هایی را در این زمینه به رئیس قوه قضاییه ارائه کنند. به گفته فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، از زمان آغاز سرکوب معترضان به نتیجه انتخابات ایران بیش از 2000 نفر بازداشت و صدها نفر دیگر ناپدید شدند. سوزان رایس نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد گفت که کشورش برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای از تمام عناصر موجود از جمله دیپلماسی بهره خواهد گرفت. وی اعلام کرد که دولت آمریکا برای مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای این کشور آمادگی دارد. به گفته سوزان رایس در سیاست خارجی ایران محمود احمدی نژاد حرف نهایی را نمی‌زند. دیوید اکسل راد از مشاوران ارشد کاخ سفید نیز در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی ABC لحن تند احمدی نژاد علیه آمریکا و باراک اوباما را گزافه‌گویی خواند و گفت پذیرش گفتگو با ایران به معنای پاداش دادن به این کشور نیست. سخنگوی شورای نگهبان امروز دوشنبه گفت جلسه این شورا با نماینده میرحسین موسوی نامزد انتخابات ریاست جمهوری درباره نحوه رسیدگی به شکایات مثبت نبوده است.
خلاصه مهمترین خبرها بود از روزا آژیری و در ادامه مجله شامگاهی گزارش ویژه رادیو فردا را میشنوید. سپس نوبت میرسد به گفتگوی ویژه. لباس شخصی ها چه کسانی هستند؟ اگر با ما بمانید گزارشی درباره فشار بر روزنامه نگاران ایران را هم خواهید شنید و نامه همکلاسی دختر آیت الله خامنه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز به سمع شما خواهد رسید. و ما گزارش ویژه این هفته، آگاهان سیاسی اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران در دو هفته اخیر را سرفصل تازه‌ای از تاریخ سیاسی ایران می‌دانند. اما مفسران بر سر اینکه ماهیت و نتایج این اعتراض‌ها به چه صورتی خواهد بود هم نظر نیستند. همکارم تیرداد احسانی و تلاش برای بازتاب دادن دو نقطه نظر متفاوت در همین زمینه با هم میشنویم.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
برخی از صاحب نظران مسائل ایران پیامدهای آنچه را از روز 23 خرداد ما آغاز شد نقطه عطفی تازه در تحولات اجتماعی ایران قلمداد کردند. همزمان در مقابل برخی دیگر از کارشناسان امور ایران میگویند از آنجا که این اعتراضات ماهیت طبقاتی ندارد، نتیجه هم در بر نخواهد داشت و پس از فروکش کردن شعله گرد همایی های خیابانی، اعتراضات رفته رفته از اثر خواهد افتاد. ماهیت آنچه در خیابان‌های تهران و برخی از شهرهای ایران روی می‌دهد را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟ آیا می‌توان آن را جنبش شعری دانست که می‌تواند ادامه یابد، یا اصولاً باید آن را جنبشی خودانگیخته دانست که راه به جایی نخواهد برد؟ هوشنگ امیر احمدی، استاد دانشگاه رادگرز در ایالت نیوجرسی آمریکا، تحولات کنونی در ایران را به سه دوره کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می‌کند.
ببینید، در کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت این جریان فرق میکنه. در کوتاه مدت به نظر من این جریان همونی که الان هستش، یعنی آقای احمدی نژاد رئیس جمهوره، آقای خامنه‌ای هم غیر از اون چیزی که تا الان کرده رو نمیخواد بکنه و عوض نمیکنه نظرشو، و بنابراین در کوتاه مدت به نظر من وضعیت انتخابات عوض نمیشه. ولی اعتقاد ندارم که این جریان بدونی بخوابه. یعنی به هر حال یه جریانیه که اونجا هست، یک ملتی هستن که از مدیریت نادرست جامعه شکایت دارن، از مسائل اقتصادیش، مسائل اجتماعیش، تا در میان مدت به نظر من بنابراین جریان ادامه پیدا میکنه، یعنی در کوتاه مدت آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهوره و این جریان به نفع آقای احمدی‌نژاد تموم میشه، اعتقاد دارم، کاهش نمیشه کرد، ولی در میان مدت این جریان ادامه میکنه. بلد من اعتقاد دارم که جریان این جنبش داخلی کشور طبیعتش عوض میشه. ببین الان دعوا بین یه عده به نام اصلاح طلب تو ایران بود و یه عده به اصطلاح میگم به اصطلاح مخصوصا برای اینکه حاضر شدن همون به اصطلاحات اصولگرا، نه اون بار اصولگراست نه این بار اصلاح طلب، یه دعوای قدرتی در نو خودشون. من اعتقاد دارم که این دعوای قدرت تا الان مسالمت آمیز بود و حالت رقابت، الان از حالت رقابت به دشمنی رسیده و این خطرناکه برای خود سیستم، برای نظام.
هوشنگ امیراحمدی در توضیح دلایل خود در خصوص نتیجه نگرفتن این تحولات در کوتاه مدت میگوید
درسته که تقلب در انتخابات عمده کرده، ولی نیروهای در جنبش خب میدونن که مشکل این جامعه انتخابات نیست و این نیست که آقای موسوی انتخاب نشده به عنوان رئیس جمهور. ما یادمون باشه که آقای خاتمی 8 سال رئیس جمهور بود، مجلس هم داشت. مگه آقای موسوی اگه رئیس جمهور میشد چه کار میتونست بکنه؟ چه شق القمری میتونست اصلاح بکنه؟ هیچی. بازم تغییرات در اون حاشیه اتفاقات کوچیکی میافتاد. بنابراین انتخابات خودش نمیتونه یک هدف بسیار بزرگی برای یک جنبش اجتماعی وسیع بشه. بخش وسیعی از مردم این انتخابات براشون بهانه است. یه فرصتی به وجود آورده این اعتراض که بگن آقا ما هم همین، ما هم زندگی داریم، میخوایم بهتر زندگی کنیم، میخوایم شرکت کنیم، ما هم شهروند هستیم، ما هم حقوق شهروندی داریم. و همین دلیلم به نظر من این جنبش الان در آینده خیلی نزدیک به سرعت برای انتخابات برای آقای موسوی، برای آقای کروبی به این جریان میره. یک بحث اساسی تری تو جامعه هست که داره شکل میگیره. به این بحث فقط در میان مدت میتونه به عنوان یک جنبش مطرح بشه.
این در حالی است که سهراب بهداد، استاد اقتصاد دانشگاه دنستون در ایالت اوهایو آمریکا، میگوید اعتراضات اخیر یک جنبش اجتماعی شهری است.
به نظر من این حرکتی که در ایران ما میبینیم یک حرکت اجتماعی بسیار وسیع و قوی هست و این عکس العمل هست نسبت به مسائل و مشکلاتی که مردم ایران در این چند دهه با جمهوری اسلامی و نحوه حکومت اون داشتن و میبینیم که این روز به روز گسترده تر میشه و بیان نارضایتی شدیدتر و شعارها حتی تندتر و این نشانه این هستش که مردم حرفای بسیار زیادی دارن، میخوان بزنن و امکان زدن ازشون گرفته شده، سلب شده و حرکت خیلی مهمی هست.
این استاد اقتصاد اضافه میکند
در ایران در 100 سال گذشته از انقلاب مشروطه، از جنبش تنباکو، وقتی نگاه میکنیم میبینیم همه حرکت‌های اجتماعی که به انقلابات مهمی منتهی شده، انقلاب مشروطه، جنبش ملی کردن نه، انقلاب 1357، اینا همه حرکت‌های شهری ما خوب به خاطر داریم. خود حرکت مقابله روز عید فطر از پل رومی نزدیک تجریش شروع شد و به طرف شهر اومد و بعد در خیابان انقلاب کنونی بود، از منزل آیت طالقانی که در واقع هنوز در تهران اون بالای شهر حساب. روشن هستش که حرکت‌های اجتماعی در ایران تا به حال با حرکت طبقه متوسط، روشنفکرا، دانشجوها، اینها نیروهای اصلی حرکت‌های اجتماعی بودند. و تعجب این هم نیست که این بار هم اینطور خواهد بود. دوم این که توجه بکنید که در شهرهای بزرگ هست که امکان حرکت‌های اجتماعی در مقابل نیروی مسلح و نیروی نظامی وجود داره. در شهرهای کوچک این حرکت‌ها بسیار آسون کنترل میشه و مردم توانایی رو ندارند که بتونن یکی همچنین مقابله رو انجام بدن.
تحولات پس از انتخابات 22 خرداد ما در ایران باعث تغییر آرایش نیروهای سیاسی در ایران شده است و جامعه ایران در حال مشاهده شکل تازه‌ای از همگرایی‌ها و واگرایی‌های سیاسی است. هوشنگ امیراحمدی در دیدگاه خود در خصوص بی‌فرجامی تحولات اخیر در کوتاه مدت به حمایت نهادهای قدرت از رهبر جمهوری اسلامی ایران و محمود احمدی نژاد اشاره می‌کند.
الان تو ایران قدرت دست اون نیروییه که میگه من انتخابات بردم، سپاه اونجاست، بسیج اونجاست، امنیت اونجاست، بخش وسیعی از مردم هم اونجاست، حالا اگر اکثریت هم نباشه مردم اونجا نیما داره، اینجوری نیست که اون قسمتی که آدم نداره همش این برن. نکته که من دارم اینه که ولی اون نیرویی که الان میگه من بردم، خب تمام قدرت دستشه، تمام نهادها دستشه، وزارتخونه ها دستشه، استانداری ها دستشه، فرمانداری ها دستشه، امام جمعه ها دستشه، مساجد دستشه، امنیت دستشه، بسیج دستشه، سپاه دستشه، ارتش دستشه. من نمیدونم اون بر چی داره، اون بر ایرانی ها رو داره، جوان ها رو داره، تحصیل کرده ها رو داره، حرفه ای ها رو داره، اما اونا نه یه ایدئولوژی مشخصی دارن، ایدئولوژی هم همون الله اکبر، که الله اکبر هم بنیانگذار جمهوری اسلامیه. نمیدونم این بر آقای موسوی کروبی رو داره که از رهبرای خود حکومت هم. این بر میدونید میگه من مسلمونم و ولی فقیر رو قبول دارم و قانون اساسی رو قبول دارم، که خطبه چیش رو قبول نداری، فقط یه انتخابات، دنیا که به هم نخورده، به همه چیز رو قبول داری، سر چیزی که قبول نداری انتخاباته. جناح اصلاح طلب یه مشکل اساسی داره و اون اینه که همین شورای نگهبان رو که الان بهش اعتراض داره رو قبول داره، ولی بهش اعتراض داره. ببین آقایون، این آقایونی که شدن کاندیدای ریاست جمهوری، اینا کاندید شورای نگهبان بودن، شورای نگهبان بود که اینا رو تصدیق کرد. حالا شورای نگهبان وقتی اینا رو تصدیق کرد، شورای نگهبان مشروع بود یا نه؟ اون موقع مشروع بود. حالا که رأیشون رو قبول نداره، حالا تقلبشون رو قبول نداره، میگن تو مشروع نیست، خواهی نمیشه.
این در حالی است که سهراب بهداد معتقد است که تنها نهادهای مبتنی بر زور از نتیجه انتخابات حمایت میکنند و این خود نشان از عمیق بودن بحران دارد.
چطور در عرض این مدت هیچ حرکت خود به خودی از جانب طرفداران احمدی نژاد رخ نداد؟ تنها تجمعاتی که رخ داد اونهایی بود که خود دولت سازمان داده بود، با اتوبوس افراد آورده بود و نیروهای بسیجی خودش آورده بود. وگرنه ما نه در هیچ شهر کوچکی، نه در هر شهر متوسطی، نه البته در هیچ دهی ندیدیم که دهی بیان و پلاکارد دستشون بگیرن و بگن ما طرفدار احمدی نژاد هستیم. چطور همچین اتفاقی نیفتاد؟ چرا یک حرکت اجتماعی عمده از اون طرف وجود نداره؟ اون نیستش که کسی به احمدی نژاد رأی نداد، حتما کسانی رأی دادن، به هر حال اونم آرای داد، اما اینطور به نظر نمیرسه که اونها مدعی به اصطلاح مقابله باشن. اونها به هر حال کسانی بودن که رأی به اون دادن و امروز هم حاضر نیستن بیان و دفاع بکنن.
این استاد اقتصاد با این تفسیر که محمود احمدی نژاد از پشتوانه اجتماعی برخوردار است مخالف است و میگوید
در ایران من فکر میکنم در عرض این یک ماه گذشته تغییرات بسیار عمده از لحاظ حرکت اجتماعی رخ داد. یعنی وقتی که موسوی و کروبی و رضایی اومدن و به عنوان کاندیداهای منتخب شورای نگهبان به مردم ارائه شدن، مردم چندان به هیجان شاید نیومده بودن که به هر حال احمدی نژاد بود و موسوی هم نخست وزیر بود 8 سال، به هر حال خیلی مسائل بوده ما رو اون دوره. اون چه که حرکت رو سریعتر و وسیع‌تر کرد و بهش هیجان بیشتری داد، مناظره هایی بودش که در اونجا اون تور حفاظ حکومتی افتاد و صراحت حمله به دیگر و به خصوص از طرف احمدی نژاد حالتی را به وجود آورد که به اعتبار حکومت از بین رفت، حقانیتش هم برای هر کسی بود و حتی ضعیف‌تر به نظر می‌رسید. وقتی که در حکومت آنچنان شکاف که رئیس جمهور حکومت میاد به رئیس مجلس خبرگانش میگه و او هم در مقابلش جواب میده که آقای وزیر کشور خود تو کی هست، این دیگه به اعتباری برای حکومت در بین مردم واقع نمیذاره، هر کسی هم اگه اعتباری براش داشت، و این منجر به یک حرکت اجتماعی شد که در انتخابات با مشارکت وسیع مردم رخ داد و این برای صاحب نظر قابل توجه هستش که این حرکت چگونه به وجود اومد. و البته بعد از اون ما می‌بینیم مسئله آرا خب همه رو مفروض کرد، نشانه از این نبود که چنین رأیی بتونه احمدی نژاد بیاره، و به خصوص ترتیبی که این شد در عرض چند ساعت همه رأیایی که با کاغذ گرفته شده بود همه شمرده شد، در اومد رهبرم اومد گفت من اینو تایید می‌کنم قبل از اینکه شورای نگهبان بکنه، مردم متعجب شدن و این در واقع باز حقانیت حکومت رو کم کرد.
در همین حال هوشنگ امیراحمدی معتقد است که مقایسه تحولات اخیر با روندی که به انقلاب در سال 1357 منجر شد اشتباه است و میگوید عناصری که به انقلاب سال 57 منجر شدند در این تحولات وجود ندارند.
درک غلطی غرب و بعضی از این نیروهای انقلابی ما، نیروهای اصلاح طلب ما از این جریان دارن. اونی که فکر میکنن این جریان همون جریان 79 یعنی انقلاب جدیدی در راهه. همچی چیزی نیست. چرا نیست؟ برای اینکه اولا انقلاب 79 یه رهبری داشت که درون سیستم نبود. در اون سیستم نبود که 15 20 سال دشمن سیستم بود. آقای خمینی. دو، جنبش 79 یه ایدئولوژی داشت که ایدئولوژی سیستم نبود. اونجا اسلام بود در مقابل نمیدونم غربگرایی شاه. تو این جنبش 79 یه هدف داشت. هدف شاه و امریکا بود. اینجا اینا انتخابات رو میخوان که یکی باخته یا یکی برده. تقلب تو شده. یعنی اصلا یک دنیا اون چیزی که الان وجود داره با اون چیزی که 79 وجود داشت متفاوته. اما معناش این نیست که در میان مدت به دراز مدت این جریان به اونجا نرسه. یعنی این جریان اگر مشکلات حل نشه، مسائل ایران حل نشه، مسائل مردم ایران حل نشه، مسائل جهانی ایران حل نشه، مطمئن باشید که یه جنبشی شکل میگیره در آینده که این جنبش رهبری خارج از حکومت خواهد داشت، که این جنبش ایدئولوژی خارج از اسلام خواهد داشت، که این جنبش هدفهای مشخصی رو خارج از انتخابات به تقلب خواهد داشت.
سهراب بهداد به تأثیر تحولات سیاسی بر دو نامزد اصلاح طلب در یک ماه اخیر اشاره می کند و می گوید
کاملا درسته که موسوی و کروبی هر دوشون جزء نظام بودن و برای اغلب مردم تفاوتی با بقیه شاید آنچنان نداشتن، اما اون چی که تفاوت رو به وجود آورده حرکت بعد از انتخابات هست. موضع رهبر و موضع احمدی نژاد این دو رو تبدیل به دو انسان و سیاسی کاملا متفاوتی کرده و اینها کسی که خودش جزء از این حکومت بوده، نظام هم قبول داشته، الان کسی شده که حاضر نیستش که کوتاه بیاد و مجبور هستش و ناگزیر خودش میگه پا به پای مردم که دارن از برن. و این مهم هستش که وقتی ما میبینیم که در حکومت یک چنین شکاف عظیمی رخ میده، یعنی نگاه میکنیم میبینیم که خب غیر از رهبر و غیر از احمدی نژاد چه کس مهم دیگری هست که در کنار اونها هست. وقتی نگاه میکنیم میبینیم کسی نیست به غیر از سپاه و به غیر از بسیجی، این نیروی قهر هستش که در کنارشون هست، ولی نیروی حتی خود حکومتی هم نیست. و وقتی که در جامعه یک حرکت این چنین عمیق و وسیع رخ میده و از طرف دیگه در خود حکومت یک همچنین شکاف مهم و بزرگی رخ میده، بحران خیلی عمیق است. این بحرانی که در ایران ما الان باهاش مواجه هستیم بحران بسیار شدیدی هستش و به هیچ وجه با قهر نمیشه اینو حلش کرد، حل شدنی نیست. و اگر هم حکومت، یعنی به هر حال اون بخش از حکومت که امروز مدعی قدرت هست، بخواد این رو فقط از راه قهر حل بکنه، سرنوشت بسیار بدی در انتظارش هست و متاسفانه برای مردم ایران هم دوران بسیار سختی خواهد بود، چون مبارزه قهرآمیز مبارزه بسیار سنگینی هستش و صدمات بسیاری به مردم ما، به جامعه ما، به حیات سیاسی، اقتصادی، حیثیتی جامعه ما خواهد خورد. و من امیدوارم که همچین جایی نکشه، اما سیاست کار و حرف امیدواری و آرزو و انتظار نیست، یه دینامیزمی داره و مسئله میشه که رهبری این دو طرف چگونه بتونن این مسئله رو مهار کنن، چون داره اینطور به نظر من میرسه که داره از مهار از هر دو طرف خارج.
اعتراض ها به نتایج اعلام شده در همین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران و آشکار شدن شکاف در میان سران جمهوری اسلامی ایران طی روزهای اخیر با تلاش ها برای یافتن راه حلی کوتاه مدت برای بحران کنونی همزمان شده است. باید دید این راه حل ها در برگیرنده کدام امتیازها برای دو نامزد معترض و شهروندان ناراضی از روند انتخابات و شمارش آراست.
گزارش ویژه رادیو فردا رو شنیدید که همکارم تیرداد احسانی این برنامه رو تهیه کرده بود. دوستان در اینجا باید از شما شنوندگان وفادار رادیو فردا سپاسگزاری کنم. ما از ساعتی پیش از بامداد امروز کیفیت پخش صدای ما با اشکار روبرو شده بود و نوعی کشش صدا داشتیم. تعداد زیادی از شما دوستان از طریق پیامگیر به ما اطلاع دادید و ما متوجه این اشکال فنی شدیم و همکارانم در بخش فنی این اشکال رو برطرف کردن و امیدوارم که صدای رادیو فردا رو چه از طریق امواج کوتاه و چه از طریق موج متوسط و همینطور اینترنت و ماهواره‌های گوناگون، تلستار 12، عربسات، نایلسات، همه رو صدا به درستی با کیفیت خوب پخش بشه. اگر باز با مشکلی مواجه شدید به ما اطلاع بدید. میدونیم که ویندوز مدیای سایتمون دچار اشکاله، همکارانم هم دارن تلاش میکنن که این مشکل رو هم برطرف کنن. اگر امکان داره از ریل پلیر استفاده کنید تا بتونیم که این اشکال رو برطرف کنیم. در اینجا باز من شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم. 20402-02-21-12-41-13 باز این شماره تلفن در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست تا در هر زمینه و مخصوصا رویدادهایی که این روزها در ایران میگذره نظر خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. تعداد زیادی از شما شنوندگان عزیز پیام دریافت میکنیم، تلاش میکنیم این پیام ها رو در بخش های خبری و همینطور لابلای موسیقی پخش کنیم. اگر صداتون رو نشنیدید بدونید که پخش میشه، به رادیو فردا گوش کنید یا میان موسیقی میشنوید و یا در بخش های خبری. حالا میرسیم به گفتگوی ویژه برنامه این هفته. اینجا اجازه بدید هیچ توضیح اضافه ندم و سررشته امور رو به دست همکارم نیوشا بغراتی بسپارم. بشنویم.
پیراهن‌های سفید روی شلوار، ریش‌های عمدتاً نتراشیده، نگاه‌های جستجوگر، گاه مسلح به سلاح سرد یا حتی گرم، سوار بر ترک موتور به قلب جمعیت معترض می‌زنند. با شعارهای مذهبی آمیخته به ناسزا و فریادهای مرگ بر لیبرال و مشابه آن. حمله خونین به کوی دانشگاه، ضرب و شتم وزرای اصلاح طلب، ترور نافرجام سعید حجاریان، برهم زدن جلسات دگراندیشان. یک سو خون کشیشی بر زمین می ریزد، سوی دیگر پرده سینما در آتش می سوزد. گروهی کبوتران ولایتشان می خوانند، گروهی دیگر پیک وحشتشان، و اکنون بازگشتند، قوی تر، منسجم تر، باتون به دست، سوار بر ترک موتور، تا رئیس جمهور محبوب رهبری را پاس بدارند.
نیروهایی که لباس شخصی پوشیدن و همون نیروها باتونو که میزنن ارعاب میکنن مردم و مردم
عادی هستن. اینها نیروهای لباس شخصی با همراهی نیروهای پلیس وارد کوی شدن.
یک تیراندازی هایی شد. لباس شخصی ها خیلی زیاد بودن. بیشتر گارد ویژه سپاه بود.
یک نفر اگر حتی یک نفر دو نفر بشه وایسن بلافاصله حمله میکنن به سمتشون. از هیچ چیزی کوتاهی نمیکنن، از زدن مردم گرفته گاز اشکاور چوب دستشون هستش. من دور میدون ورک یه سری لباس شخصی دیدم که اسلحه دستشون بود، اسلحه کلاش دستشون بود، یعنی
بسیار انگار رحمی نمی‌کنن به مردم به هموطنان.
نیروهای انصار و شگان ویژه بودن. همون موقع به خوابگاه دخترای دانشگاه تهران حمله بود.
معلم میدون دانشجو این چه موقع دستا ایستادن با پلیسا دارن وسط چمنا چای می‌خورن، ساندویچ می‌خورن، بهش مردم می‌خندن.
اینا اینجا توی دانشگاه شدن لباس شخصی‌ها بودن. یه کاور پلنگی داشتن در واقع
از آغاز خشونت‌ها در اعتراضات اخیر به نتایج انتخابات ریاست جمهوری یک نام بیش از هر اصطلاح دیگری شنیده شد، لباس شخصی‌ها. بازویی که گاه خودجوش و گاه سازمان یافته یک گام جلوتر از پلیس بر معترضان یورش می‌برند. لباس شخصی‌ها کیستند؟ از کجا سازماندهی می‌شوند؟ مشروعیتشان از کجا می‌آید و دایره اختیاراتشان در چه حدی است؟ روی صندلی ویژه این هفته کسی نشسته که روزی از اعضای ارشد انصار حزب الله بود در تار و پود آن، و اکنون پس از سالها کنارگیری از معترضان و منتقدان سرسختشان، گروهی که اگرچه در برگیرنده ی همه ی لباس شخصی ها نیست، اما منسجم ترین، معروف ترین و آنگونه که میگویند پرقدرت ترینشان است. مهمان این برنامه دبیر سیاسی پیشین گروه انصار حزب الله است. از نزدیکان پیشین حسین الله کرم، حاجی بخشی، مسعود دهنمکی و نام‌های آشنای دیگر. آشنا برای حزب اللهی‌های افراطی و آشنا برای دگراندیشان مدنی و سیاسی. امیر فرشاد ابراهیمی، عضو شورای مؤسس انصار حزب الله، ساکن فعلی آلمان، فعال سیاسی و معترض و منتقد سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران که در پی حمله انصار حزب الله به کوی دانشگاه در سال 78 از عضویت در این گروه استعفا کرد، روبروی شماست. امیر فرشاد ابراهیمی از پشت پرده انصار می‌گوید و اینکه حتی نامش را هم به اشتباه می‌دانیم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستیم.
بزنین سوال اولم و از اینجا شروع کنم که انصار حزب الله، اون گروهی که به عنوان انصار حزب الله حالا به درست یا غلط جا افتاده اسمش و شناخته میشه از طرف مردم، به طور عام بخوایم بگیم لباس شخصی ها که این روز هم خیلی بیشتر از شاید نیروی انتظامی و بقیه نیروهای امنیتی اسمش در زبون ها باشه به خاطر برخوردش با تظاهر کننده ها، کی هستن؟ از کجا میان این آدم ها؟
ناکن شاکله انصار حزب الله خب برمیگرده به سال 72 که علنا اعلام موجودیت کردن با یک نشریه ای که به اسم یا لسالات الحسین بود، ابتدا تو نماز جمعه پخش میشد، بعد دیگه رو کیوسک اومد و علنی شد، روزنامه یعنی عادی شد. این تا سال 74 همچنان همه گروه ها زیر نام انصار حزب الله بودن، ولی سال 74 به بعد، یعنی دو سال بعد از تشکیل اول، به دلیل اختلاف نظرهایی که خیلی کلی بود توی اون گروه، چند پاره شدن. یه گروه همون انصار حزب الله باقی مون میموندن که خب اون انصار حزب الله با همون نشریه یالد صلوات حسین بیشتر تو همون زمینه مطبوعاتی کار کرد و همچنان یک نشریه موند، ولی گروه بعدی به عنوان اتحادیه دانشجویان و فارغ التحصیلان حزب الله بودند که در اون گروه حسین الله‌کرم بود، مسعود دهنمکی بود، فرج مرادیان بود و حالا حاجی بخشی و کسای دیگه که نزدیکی بیشتری به حسین الله‌کرم داشتن.
این همون گروهیه که شما دبیر سیاسیش محسوب می‌شدی؟
بله بله، این گروه که تشکیل شد من شدم دبیر سیاسیش، آقای حسین الله‌کرم دبیر کل بود، دبیر فرهنگیش آقای دهنمکی بود و افراد دیگه. ولی خب در
بیشتر برخوردهای خیابونی اون چیزی که به اسم انصار حزب الله در دهه 70 دیده میشد از همین گروهه، درسته؟
از همین گروه بود، اتحادیه دانشجویان و فارغ التحصیلان حزب الله بودند. خب افرادی هم که در انصار حزب الله بودند مثل آقای مثلا گودرزی و اینها هم بودند در این گروه، یعنی ما در این سری مسائل اختلاف نظر با هم داشتیم، ولی خب در کل با هم دیگه اشتراکات فکری زیادی داشتیم و میشه گفت تقسیم کار کردیم. یک بخشی رو انصار حزب الله برداشت و اونا شروع کردن به کار مطبوعاتی و ما هم به عنوان گروه دیگه شروع کردیم به برگزاری تجمعات. اگر حالا یادتون باشه اون زمان جلساتی بود به اسم نوسازی معنوی تشکیل میدادیم و میشود گفتش که آره توی اون درگیری ها به هم زدن تجمعات همه گروه ها با هم دیگه بودن که جامعه هم همه رو به اسم انصار حزب الله میشناختن.
این افراد لباس شخصی ها تحت فرماندهی چه کسی و کجا کار میکنن؟ یا راحت تر بگم مشروعیت برخوردشون رو و استفاده از قوه قهریه رو از کجا میارن؟
مشروعیتشون خب به جهت اینها در کل از رهبر میگیرن. میشه گفتش که خب یه چیز علنی بود و همه هم میدونستن، ارتباط خیلی نزدیکی داشتیم، ما با دفتر رهبری ملاقاتهای خصوصی داشتیم به طوری که مثلا سر هر موضوعی ما میتونستیم به راحتی بریم دفتر رهبری، حالا شاید با خود رهبر ملاقات نداشته باشیم، با مسئولین ارشد دفتر رهبری ارتباط داشتیم و همین مشروعیت باعث شده بود که جریان‌های امنیتی و حتی جریان‌های انتظامی هم نسبت به برخورد با نیروهای حزب الله کمی مماشات نشون بدن. کما اینکه خب
در واقع چیزی که شما دارین میگین اینه که به طور مستقیم شاید بعضی از راهنمای